أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. به صفحه 74 از کتاب رسیده بودیم و از آداب سیگانهی که شاگرد باید در محضر استاد آیت بکنه 16 تا از این آداب رو عرض کردیم. ادب 17 عبارت از این است که شاگرد در محضر استاد باید با تمام وجود به استاد گوش فرا بده و هیچ چیزی توجه او رو و حواس او رو از استاد پرت نکند. اصاب عشر ان یسقی الی الشیخ ناظرن الی. 17 این که اصغاء بکنه، یعنی گوش بده، گوش فرا بده به شیخ در حالی که نگاهش به اوست. به استاد گوش بده در محضر استاد، در مجلس درس نگاهش هم به استاد باشه، نگاهش به این طرف اون طرف نباشه. و یقبل به کلیتهی علیه، با تمام وجودش توجهش معطوف به استاد باشه، اقبالش و رو آوریش به سمت استاد باشه با تمام وجود. متعقلا لقوله به حیث لا یخرجه الى اعاده الكلام، دریابد و بفهمد سخن و قول استاد را به گونه ای که استاد را ناچار نکنه، نیازمند نکنه که کلامش رو و سخنش رو تکرار کنه. یخرجه از همون حاجت دیگه، با به افعال احوجه، یخرجه احواج. ولا یلتفت من غیر ضرورت ولا ینظر الی یمینه او شماله. بدون ضرورت، تا ضرورتی در کار نباشه التفات نکنه. این ظاهرا خطای املاییه یا خطای تایپیه که نوشته یلتفت. اینو تصحیح بفرمایید اگه تونست خواهی شما تصحیح نشده. ولا یلتفت، التفات یعنی چی؟ التفات رو در لغت معنا کردن التفت الی الشیء ای صرف وجهه الیه. التفات کرد نسبت به چیزی، یعنی روش رو به سمت اون چیز گرداند. اینجا می فرماد لا یلتفت، یعنی رو بر نگرداند، ولا ینظر و نگاه نکند، الی یمینه او شماله، به سمت راستش یا سمت چپش. پیشتونگ حواسش به استاد باشه، به این طرف و اون طرف نگاه نکنه. ولا یضطرب لضجت یسمعها ولا یلتفت الیها. آشفته نشه از زجه، یعنی سر و صدا، از سر و صدایی که میشنوه. ممکنه در جوار مجلس درس، تو کوچه، تو خیابون کسی فریادی به دورگردیه داره چیز میفروشه، صدا بلند میکنه، سر صدا میکنه برای تبلیغ کالاش. این سر و صدا کردن ها او رو آشفته نکنه، شاگرد رو در محضر استاد آشفته نکنه، حواس او رو پرت نکنه. ولا یلتفت الیها، چهرهشو به سمت اون سر و صدا و اون زجه بر نگردانه، روشو به سمت صدا نکنه. و ینبغی ان لا یقصر فی الاصغاء و التفهم ولا یشغل ذهنه بفکر او حدیث ثم یستعید الشیخ ما قاله. سزاوار شایسته اینه که کوتاهی نکنه در گوش فرا دادن و در فهمیدن، در فهم کردن آنچه که استاد می‌فرماید، و ذهن خودش رو به اندیشه یا سخنی مشغول نکنه تا اینکه مبادا استاد مجبور بشه آنچه را که گفته دوباره تکرار کنه. ثم یستعید الشیخ ما قاله، یعنی در اثر این کم توجهی مجبور بشه از استاد بخواد که سخنش رو تکرار کنه. نه، این شایسته نیست. چرا؟ لأن ذلک اساءة الادب، چون این اساءه ادبه، دور از نزاکته. بل یکون کما مر مسقیا لکلامه حاضر الذهن لما یسمعه من اول مرتن. بلکه چنان که گذشت باید چجوری باشه؟ شاگرد مسقی باشه، یعنی اصغاء بکنه، گوش فرا بده، گوش فرا بده به سخنان استاد با حضور ذهن نسبت به آنچه که میشنود از همون ابتدا، از همون مرتبه رخوز، از ابتدای درس شیشتونگ حواسش به استاد باشه و هیچ چیزی فکر او رو مشغول نکنه. چه چیزهایی که در درونش هست، مثلا ذهنش میره این ور اون ور، یا چیزهایی که در بیرون هست. فرض کنید همین مثالی که زدم، فریاد دورگردی که داره کالاشو میفروشه، یا سر صدای این ور اون ور بلند شد. قبلا هم در یکی از این آداب عرض شده بود که خوب قبل از اینکه استاد حضور پیدا بکنه، او در مجلس درس حاضر باشه و انتظار استاد رو بکشه، که عرض شد همین حضور پیش از تشریف فرمایی استاد سبب میشه که ذهنش آرام بشه، فکرش آرام بشه و پذیرش سخن استاد رو کاملا پیدا بکنه، زمینه پذیرش سخن استاد رو پیدا بکنه. و کان بعض المشایخ لا یعید لمثل هذا اذا استعاده و یذبره عقوبتا له. بعضی از اساتید در یه همچین مواردی که شاگرد استعاده میکرد، یعنی در اثر حواس پرتی، در اثر کم توجهی از استاد میخواست که سخن رو تکرار کنه، لا یعیدو، اعاده نمیکرد. یعنی دعب این استاد، دعب و روش و طریقه این استاد اینگونه بود که اگر شاگردش سر جلسه درس در اثر کم توجهی تقاضا میکرد که استاد دوباره تکرار کنه، لا یعیدو و یذبره عقوبتا له. یذبره رو در لغت اینجوری معنا کردن، زبره، یذبره، زبرن، السائله، انتهره و زجره، در المعجم الوسیط اینگونه معنا کرده. یعنی کسی که سوال میکنه، کسی که درخواست میکنه او رو زبر کردن، یعنی او رو از خود راندن. در چنین مواردی استاد تقاضای اعاده شاگرد رو نمیپذیرفت و او رو از خود میران، یعنی این سخنش رو رد میکرد. به خاطر چی؟ عقوبتا لهو، تا او رو تنبیه کرده باشه. خب تو شاگردی، اومدی سر جلسه درس، شاگرد سر جلسه درس وظیفه‌اش چیه؟ اینه که با تمام وجود گوش فرا بده، چیز یاد بگیره، نه به خاطر این که به استاد سودی برسانه. استاد سود خودشو برده، بهره خودشو برده از تعلم خودش، بلکه به خاطر این که خودش سود ببره، خودش بهره ببره. و چنان که پدر یا مادر فرزند رو تأدیب میکنن به خاطر مصلحت خود فرزنده، برای اینکه فرزند خودش از میکنم سود ببره، بهره ببره، در ضرر و زیان نیفته، اینجا هم این استادی که مثال زدم در چنین مواردی سخن رو تکرار نمیکرد، تقاضای اعاده شاگرد رو نمیپذیرفت، برای اینکه او رو ادب کنه، حواست باشه دفعه بعد اینجوری پیش نیاد، شیشتون که حواست درست باشه. اما اذا لم یسمع کلام الشیخ لبعده او لم یفهمه مع الاصغاء علیه و الاقبال علیه فلهو ان یسأل الشیخ اعادته او تفهیمه بعد بیان عذره به سؤال لطیف. اما حالت استثنایی چه؟ اما اگر سخن استاد رو نشنید، نه به دلیل حواس پرتی یا گوش فرا ندادن، بلکه به خاطر اینکه فاصله او از مکان نشستن استاد زیاده، لبعدهی، به خاطر دوری مکان، یا اینکه کاملا گوش داده به سخن استاد و توجه هم کرده ولی که نفهمیده، متوجه نشده. متوجه نشدنش در اثر حواس پرتی و بی‌توجهی نبوده، به هر حال فهم نکرده، نفهمیده که منظور استاد چی بوده. فلهو ان یسأل الشیخ، در اینجا حق داره این شاگرد، این حق برای او محفوظه که از استاد بخواد اعاده کنه، یعنی مطلب رو دوباره بگه یا مطلب رو تفهیم کنه، بفهمانه. اینجوری که گفتیم من متوجه نشدم، جور دیگه بگید که من متوجه بشم، این حق برای این محفوظ هست. البته چگونه؟ با یه مقدمه ای، بعد بیان قدرهی به سؤال لطیفه، با یک درخواست همراه با لطافت و ظرافت از استاد تقاضا میکنه. استاد معظم، خیلی عذر میخوام، فاصله من از شما دوره، صداتون رو نشنیدم، متوجه نشدم، اگر ممکنه بلندتر صحبت بفرمایید، دوباره بفرمایید، یا اینکه این مطلب رو من نگرفتم، اگر ممکنه با یه بیان دیگه بفرمایید که من متوجه بشم. بله، اینم مثال برای درخواست همراه با ظرافت. ولا یمقی له ان یکرر سؤال ما یعلمه ولا استفهام ما یفهمه. و شایسته نیست که شاگرد درخواستی رو تکرار بکنه که میدونه، پاسخ رو میدونه، سؤالی رو بپرسه که پاسخش رو میدونه. تکرار استفهام اون چیزی رو که خودش میفهمه، بله، چیزی رو که میفهمه دوباره تکرار نکنه استفهام اون رو، پرسش اون رو. فان ذلک یضیع الوقت و ربما اذجر الشیخ، این امر باعث تضییع وقت میشه. خب چیزی رو که بلدی پاسخشو میدونی دوباره برای چی سوال میکنی یا سوال رو تکرار میکنی؟ الثامن عشر لیحذر کل الحذر من ان یغتاب احدا فی مجلس الشیخ، باید به شدت از این که در مجلس شیخ، در مجلس درس، در محضر استاد غیبت از کسی بکنه اجتناب بکنه. به شدت باید از غیبت اجتناب بکنه در محضر استاد، یعنی از غیبت در همه حال مؤمن باید اجتناب بکنه. آیه شریفه قرآن می فرماید که ولا یغتب بعضکم بعضا، در سوره مبارکه حجرات، غیبت نکند کسی از شما از دیگری. در محضر استاد دیگه این تأکیدش مضاعف میشه. لیحذر کل الحذر من ان یغتاب احدا او ینم له عن احد، یا اینکه در نزد او نمینه و سخنچینی از کسی بکنه، از اینم باید به شدت حذر کنه و بپرهیزه. او یوقع بین الشیخ و بین احد بنقل ما یسوعه عنه، و به شدت حذر بکنه از اینکه اختلاف بندازه. یوقع اختلاف بندازه بین کی؟ بین استاد و بین یکی دیگه، یک شخص دیگری. چگونه؟ به نقل ما یسوعه عنه، مثلا به اینکه چیزی رو نقل بکنه که خوشایند استاد نیست. توجه فرمودید؟ کاستنقاصا بهی او تکلم فیه او رد ما قاله، مثلا بگوید فلان کس شما رو کوچک شمرده، یا فلان کس به شما نقد وارد کرده، تکلم فیه نقد وارد کرده به شما، ایراد گرفته، یا فلان کس این فرمایشی رو که شما کردید، این سخنی رو که شما گفتید رو رد کرده. فرمان به شدت از این امور بر حذر باشه، حذر کنه. او یقول کالحاست لهو علال اعتناع به امره فلانون یود و ان اقرع علیه، او اردتو ان اقرع علا فلانن و ترکتهو لجلک او نحو دالک. یا اینکه بگه همانند کسی که داره تشویق میکنه استاد رو بر توجه به امر شاگرد، یعنی یک حالت حق به جانبی هم به خود میگیره و میگه فلانی دوست داره که من پیش او درس بخونم، در محضر او حاضر بشم و درس بخونم، یا اینکه خودم دوست داشتم در محضر فلان کس درس بخونم اما به خاطر شمای استاد من این کار رو ترک کردم، نرفتم پیشش، گفتم نه میام پیش همین استاد درس میخونم بهتره، یک که انا منتی میخواد بگذاره. زمان نه، اینا درست نیست. از این چیزا، از این قبیل امور، اون هفه ذالک، از این قبیل تعاویر و از این سخنان باید به شدت برحذر باشه و نگه. بله، پس این لیحذر کل الحذر من ان یغتابه، بر سر یغتابه میاد، یعنی از اغتیاب باید حذر کنه. او ینم او یوقع او یقول، اینا همش به هم عطف شده با او، از همه اینها باید به شدت بر حذر بود و پرهیز کرد. ففاعل ذلک و امثاله و ان کونه ارتکب مکروها او حراما او کبیرتا مستحق للزجر والاهانه والطرد والبعد لحماقته و رعایه، فاعل چنین امری، کننده چنین کاری و امثال این کارها، این قبیل امور، علاوه بر این که این قبیل امور از این اگر سر بزنه، مکروهی رو انجام داده یا حرامی رو انجام داده یا گناه کبیره‌ای رو انجام داده، چون غیبت و نمیمه خب گناهه، توجه فرمودین، حرامه، و اختلاف انداختن بین اشخاص هم حرامه، احیانا ممکنه کبیره هم باشه، و فخر فروختن و منت گذاشتن بر سر استاد هم که به این که بگه مثلا فلانی گفت بیا درست من نرفتم و خودم میخواستم برم در مجلس درست فلان کس حاضر بشم، حاضر نشدم، خب اینام امر مکروهیه، امر ناپسندیه. خب میفرمان این کارها و کننده این کار و امثال این کارها علاوه بر این که کار مکروه، حرام یا کبیره مرتکب شده، مستحق و سزاوار نهی اهانت و ترک کردن و دوری هستش. چرا؟ چون حماقت کرده، کار سفیهانه انجام داده و ریا کرده، داره به رخ استاد میکشه که من میخواستم برم مجلس و درس فلانی نرفتم به خاطر شما. خب همه اینها یعنی کسی که حماقت ازش سر بزنه، کسی که ریا ازش سر بزنه، چنین کسی سزاوار این است که او رو تردش بکنن، به او اهانت بکنن، او رو خفیفش بکنن. التاسه عشر ان یحسن خطابه مع الشیخ به قدر الامکان. نوزدهمین مطلب، نوزدهمین ادب اینه که در محضر استاد وقتی که میخواد شاگرد سخن بگه، با بیان نیکو و با سخن شایسته استاد رو خطاب کنه، مخاطب قرار بده. این خیلی مهمه که در سخنش سخن زیبا به کار ببره، کلمات فاخر و در خور شأن استاد به کار ببره تا اونجایی که میتونه. هر گونه سخن گفتنی که بوی بی نزاکتی و بی ادبی و کم نزاکتی ازش به مشام برسه باید ازش اجتناب کنه. عطاس عشر ان یحسن خطابه مع الشیخ به قدر الامکان. نوزدهمین ادب اینه که خطابش و مخاطب قرار دادنش مر استاد را، این رو باید نیکو کنه تا اونجایی که میتونه. ولا یقول له لما او لا نسلم او من نقل هذا او این موضعه او المحفوظ او المنقول غیر هذا او شبه ذلك. مثلا حال چند تا مثال میزنن که اینجوری نگه، سبک بیانش اینگونه نباشه، نگه. چرا؟ مثلا استاد یه فرمایشی رو فرمودن، چیزی رو گفتن، شاگرد بگه چرا، برای چی؟ یا بگه نه قبول نداریم، لا نسلمو قبول نداریم، یا بگه از کی این حرف رو داری نقل میکنی، من نقل هادا، این حرف رو کی نقل کرده، کی گفته، یا این که بگه عین موضعه، کجا همچه حرفی اومده، یا این که بگه اون چه که در حافظه منه یا اون چه که نقل شده غیر از اینه، و امثال این مطالب از این قبیل. خود شماها عزیزان هم کاملا تصدیق می‌فرمایید که این جور خطاب کردن و این جور سخن گفتن حاکی از بی‌نزاکتی شاگرد هستش و به خاطر اون ارج و احترام بالایی که استاد داره باید از این بی‌نزاکتی‌ها اجتناب کرد. خب شما راهکار به ما بدید چگونه باید استاد رو خطاب بکنیم، شیوه درست چیه، مثال بزنید. فا این اراد استفادت اصلهی او من نقلهو طلب طفا فی الوصول الى ذالک علی سبیل الاستفاده. اگر میخواد از اصل این سخن بهره ببره، توجه کردید، یا اینکه استفاده کنه از اینکه کی نقل کرده این سخن را و این چیزها رو میخواد از استاد بپرسه، استاد یه فرمایشی کردن، این میخواد ببینه اصل این سخن کجاست، از کی استاد داره نقل میکنه، اگر همچه چیزی براش فایده داره، میخواد از این جهت سود ببره، بهره ببره، در رسیدن به این مطلب به روش بهره‌مند شدن باید تلطف کنه، یعنی ظرافت به خرج بده در نیل به این مطلب. والاولا ان یکون ذالک فی مجلس آخر. بهتر اینه که تو این جلسه سوال نکنه، بذاره استاد درس خودش رو بده و رشته افکار استاد رو با سوال کردن پاره نکنه، بگذاره جلسه درس تموم بشه، بعد از این جلسه حالا در پایان درس یا در یک مناسبت دیگری، در یک موقعیت دیگری که مناسب تر باشه از استاد سوال کنه. این اولا اینه، والاولا ان یکون ذالک فی مجلس آخر. اما اگر نه به هر علتی نمیتونه این را موکول کنه به مجلس دیگری، به مجلس میخواد سوال بکنه، در سخنش لطافت و ظرافت به کار ببره در سوالش و در پرسشش. و کذالک ینبغی ان یقول فی موضع لما و لا اسلم و نحوهی ما نجیب و ان قیل لنا کذا او ان منعنا کذا او ان سئلنا عن کذا او ان اورد کذا و شبهه. و همچنین شایسته است و سزاوار است به جای عبارت لما یعنی برای چی یا عبارت لا اسلم قبول ندارم و امثال این قبیل تعابیر مؤدبانه ای به کار ببره از این قبیل. ما نجیب و ان قیل لنا کذا، اگه به ما اینجوری بگن ما چی جوابی میدیم؟ ببینید چقدر تلطیف شد، چقدر ادب و نزاکت درش اشراب شد. این منعنا کذا، اگر ما را از این امر منع بکنن بگن نه اینجوری نیست، چی بگیم؟ یا اگر از فلان امر پرسش بکنن از ما چه جوابی بدیم، چی بگیم؟ یا او ال اور دکذا معنیش میشه اگر اینجوری وارد شده باشه، یعنی چنین چیزی در جایی اومده باشه ما چه پاسخی بدیم. و از این قبیل لیکون مستفهما للجواب سائلا له به حسن عدد و لطف عبارت، این قبیل تعابیر رو به کار ببره تا اینکه در مقابل استفهام برای پاسخ ادب رو رعایت کرده باشد و از عبارات سنجیده بهره برده باشد. و اذا اثر شیخ على قول او دلیل ولم یظهر له او على خلاف ثواب سهوان فلا یغیر وجهه او عینیه، اما اگر استاد بر سخن خودش یا بر استدلال خودش، یعنی اون دلیلی که آورده، اصرار کنه، اذا اثر شیخ و علا قوله بر سخنی اصرار ببرزه یا بر دلیلی ولم یظهر له و دلیل آن براش روشن نباشه، بر یک سخنی اصرار بکنه یا بر یک دلیلی یا استدلالی اصرار بکنه که وجهش برای این شاگرد روشن نیست، خب اینجا شما این مقدار باید کوتاه بیایید، شاگرد باید کوتاه بیاد. او علا خلاف ثواب سهوان، یا اینکه استاد بر خلاف واقع از روی اشتباه داره یه مطلبی رو میگه. توجه فرمودی؟ استاد داره اشتباه میگه، استاد داره خطا میگه، منتها سهوانه، از رو تعمد نیست، یعنی اگر بعدن به خود بیاد متوجه میشه سخنش اشتباهه. در چنین صورتی وظیفه شاگرد چیه؟ فلا یغیر وجهه او عینیه، این چهره اش رو یا چشمانش رو تغییر نباید بده، تغییر نمیده شاگرد. ولا یشیر الی غیره، اشاره نمیکنه، یعنی اشاره نباید بکنه این شاگرد به دیگران، اون بقیه کسانی که در مجلس نشستن، کلمنکر لما قال، به دیگر حاضران اشاره نمیکنه، چنان کسی که گفته استاد رو قبول نداره. نه، شما باید خونسرد باشی، شما باید از حال عادی خارج نشی، هیچ گونه حرکتی چه در چهره چه در چشمان انجام ندی که حالت انکار و قبول نداشتن سخن استاد رو داشته باشه. پس باید چیکار کنی؟ بلی یأخذه ببشر ظاهر، بلکه این سخن استاد رو باید قبول شده تلقی کنه با خوشرویی، با خوشرویی. فإن العصمة في البشر للأنبياء والأوصياء عليهم السلام، عصمت و دوری و مصون بودن از خطا و لغزش و اشتباه در انسانها، فقط این منزلت برای انبیاء هست، برای پیامبران هست و جانشینان اونها، دیگه هر انسان دیگری رو شما حساب بکنی جایز الخطا مصون از اشتباه و خطا نیستش، خودت هم ممکنه اشتباه بکنی. خب همینجا احتمال بده همین قضاوت شما نسبت به سخن استاد اشتباه باشه، خیال میکنی استاد صحبت داره اشتباه مرتکب میشه، احتمال بده خودت داری مرتکب اشتباه میشی. پس بهتر اینه که تلقیه به قبول بکنی و قبول شده تلقی بکنی با خوشرویی و با چهره مبتسم، با چهره باز، با خوشرویی. در پاورقی حضرت استاد اشاره میفرمایند که لاحظ ما یأتی فی العدد الثالث من آداب المتعلم فی درسه، اون چه که در ادب شماره 3 از آداب متعلم در درس خودش، نه در محضر استادها، خواهد آمد. در صفحه 81 کتابتون 15 ادب ذکر خواهد شد، آداب متعلم در مجلس درس، اونجا مراجعه بفرمایید، پیش مطالعه بفرمایید تا بهش برسه انشاءالله، اونجا مطالبی هستش که متناسب با این مبحث اینجاست. و اذا استفهمه الشیخ استفهام تقریر و جزم، اگر استاد از او سوال بکنه، توجه فرمودین، یعنی برای به قصد اقرار گرفتن و به قصد تأکید استفهام بکنه، یعنی از شاگرد پرسش بکنه. مثلا بگه چی؟ الم تقل کذا؟ اینجوری نگفتی شما؟ او الیس مرادک کذا؟ منظورت این نبود؟ خب فلا یبادر بالرد علیه بقوله الله و نحو ذلک. شتاب نکنه در دادن پاسخ منفی و بگه نه خیر، خیر استاد، نه خیر استاد و امثال این گونه تعاویل. اگر استاد ازش یه سوالی کرد که پاسخ شاگرد منفیه، پرسشی کرد منتها چگونه پرسشی؟ پرسشی که به قصد اقرار گرفتنه یا به قصد تأکیده؟ خب تأکید کردنه. در این گونه موارد شتاب نکنه پاسخ منفی بده، بل یسکت او یوری عن ذلک بکلام لطیف یفهم الشیخ قصده منه، بلکه در چنین مواردی باید سکوت پیشه کنه یا با توریه یوریه و را یوری توریه، توریه کردن یعنی این که شما یه سخنی میگی که ظاهرش خلاف یک چیزی است و قصد شما خلاف اونه. توجه فرمودی؟ مثلا فرض فرمایید که یک آدم بیگناهی داره فرار میکنه، میگریزه و یک ظالمی به دنبال او هستش. خب الان مثال برای توریه رو میخوام بگم، نه مثال برای این بحثمون. و اون فرد اومده در منزل شما پنهان شده. خب شخص تعقیب کننده میفهمه که از اینجاها اون فرد گذشته، شما رو ببینه که اونجا ایستادی و از شما میپرسه که آیا همچین کسی رو شما دیدی؟ شما جاتو تغییر میدی، یه قدم میای این طرفتر میایستی میگی نه من از وقتی که اینجا ایستادم ندیدم کسی از اینجا رد بشه. توجه فرمودی؟ به این میگن توریه، یعنی اون طرف خیال میکنه که از وقتی که اینجا حضور داری کسی از اینجا رد نشده، در حالی که شما قصد کردی از اون زمانی که قدم برداشتی و اون مکان دوم ایستادی کسی از اینجا رد نشده. توریه هم دروغ نیست، سخن راسته، منتها برداشت مخاطب چیز دیگریه. شما چیزی رو قصد کردی، مخاطب چیز دیگری رو برداشت میکنه، به این میگن توریه. اینجا هم میفرمان که اگر استاد به قصد اقرار گرفتن یعنی تقریر یا تأکید کردن از استفهام کرد و پاسخت منفی بود، شما در پاسخ دادن منفی شتاب نکن، بلکه یا سکوت پیشه کن یا با توریه از این مطلب درگذر. بله، از این مطلب توریه کن، از این مطلب بگذر با توریه، به کلام لطیفن، به واسطه یک سخن سنجیده، یفهم الشیخ قصده من، به طوری که استاد از مقصود شاگرد آگاه بشه، بفهمه که مقصودش چی بوده. فإن لم يكن بد من تحریر قصده و قوله، اگر گریزی نیست از اینکه مقصود و گفته خودش رو تبیین بکنه، تحریر بکنه، بیان بکنه، فلیقل الان اقول کذا. استاد میگه همچه چیز شما نگفتید؟ حالا مثلا اون نگفته، نمیخواد بگه نگفتم، برای جواب منفی دادن اینجوری بگه، بگه الان این رو عرض میکنم جناب استاد، الان نظرم و عرضی که دارم اینه، او اعود الى قصد کذا، یا برمیگردم به این مسئله. توجه فرمودین؟ کأنه اون چیزی که قبلا من گفتم و استاد داره اقرار میگیره یه چیز دیگری بوده، من دارم برمیگردم به این مطلب، در حالی که نه، اون چیزی که من الان میگم قبلا هم همینو گفتم، اون چیزی که استاد داره از من استفهام میکنه همین چیزی من نگفته بودم، ولی احتراما میگم که اعود الی قصد کذا، برمیگردم که این مطلب رو قصد بکنم و اراده بکنم. و یعید کلامه، و کلامش رو چکار میکنه؟ اعاده میکنه، تکرار میکنه. ولا یقول الذی قلته کذا او الذی قصدته کذا، اینجوری هم نگه، میگه جناب استاد اونی که من گفتم این بود، اونی که من اراده کرده بودم این بود، اینم نگه، این رو هم نگه. چرا؟ لتضمنه الرد علیه، چون اینجوری بخوای تعبیر بکنی، این تعبیر، این جور عبارت پردازی متضمن پاسخ منفیه. توجه فرمودین؟ پس سه جور تعبیر این وسط ممکنه گفته بشه در پاسخ استاد. یکی که خیلی منکره و نباید به هیچ وجه گفت، اینه که پاسخ کاملا منفی شما بدی، در پاسخ منفی گفتن شما شتاب کنی، این روش خیلی بدیه. روشی که بده ولی بدیش به اون حد نیست، این سخن اخیره، که بگه اونی که من گفتم این بود، اونی که من قصد کردم این بود. و روش صحیح و درست اینه که در جایی که میخوای به هر حال ناچاری قصدتو بگی، بگی الان این رو عرض میکنم، یا الان به قصد این مطلب باز میگردم. توجه فرمودین؟ اینا همش برای اینه که شما خطابت خطاب محترمانه و در خور شأن استاد باشه. وَلْيَتَحَفَّظْ مِنْ مُخَاطَبَةِ الشَّيْخِ بِمَا يَعْتَادُهُ بَعْضُ النَّاسِ وَلَا يَلِيقُ خِطَابُهُ بِهِ. و باید تحفظ داشته باشه، یعنی بپرهیزه، خود رو برحذر بداره، بپرهیزد از مخاطبه و گفتگو کردن با استاد به شیوهی که بعضی از افراد، بعضی از انسانها بهش عادت کردن، به شیوهی که بعضی از انسانها بهش عادت کردن، یعنی با تعابیر ناروایی که عادت شده. ولا یلیق خطابه، و اینجور خطاب کردن استاد را شایسته نیست، سزاوار نیست. مثلا چه جوری بگه؟ خیلی عامیانه، خیلی عوامانه، مثلا بگه ایشه بک، یعنی چت شده؟ تو را چه می شود؟ تو را چه شده است؟ چته؟ و فهمت؟ فهمیدی؟ سمعت؟ شنیدی؟ تدری؟ میدونی؟ یا رجل مبارک، آقای محترم. این درسته که شما ممکنه بگی آقای محترم که این احترام آمیزه، نه، این آقای محترم این مرد حسابی، یا رجل مبارک، مرد حسابی و نحو ذلك و امثال این. نمیدونم خطابای عامیانه داریم، مثلا میگیم دمت گرم، خوب آی گل گفتی. اینجور خطابها، اینجور سخنان شایسته یک مجلس علمی، یک مجلس درس و تدریس و تدرس نیستش. بله. العشرون، بیستمین ادب. اذا ذکر الشیخ تعلیلا. بیستمین ادب هم اینه که اگر استاد یه فرمایشی داره، سخنی رو داره میگه و بخشی از سخنش جا موند، شما فوراً در صدد این نباش که استدراک کنی و اون جا مانده رو یادآوری بکنی یا بگی. توجه فرمودی؟ فرض کنید استاد استدلالی کرده، استدلالش ادامه‌ای داشته، ادامه استدلال رو نگفته. توجه فرمودی؟ یا اینکه یه مبحثی رو به میون کشیده که یک اشکالی در اون مبحث هست، اشکال رو مطرح نکرده که پاسخ بده، یا فرض کنید اشکال رو مطرح کرده پاسخش رو نداده. خب در این جور موارد وظیفه شاگرد چیه؟ اینه که فوراً بیاد و اون چیزهای جامانده رو از قلم افتاده رو بیان بکنه و جای خالی رو پر بکنه. اما نه. العشرون اذا ذکر الشیخ تعلیلا و علیه تعقب و لم یتعقبه. اگر استاد تعلیلی رو بیان کرد، یعنی استدلالی رو بیان کرد که این استدلال تعقبی داشت، عقبی داشت، توجه فرمودین، ادامه‌ای داشت، و لم یتعقبه، اون ادامهش رو ذکر نکرد، ادامهش رو نگفت. این یه مثال. مثال دوم، او بحثن، یعنی اذا ذکر الشیخ بحثن، او بحثن و فیه اشکالون ولم یستشکله. یا یک بحثی رو به میان کشید که در این بحث یک اشکالی وجود داشت که اون اشکال رو مطرح نکرد. استشکال یعنی مطرح کردن اشکال. این دو مثال. مثال سوم، او اشکالن، اینم عطف به تعلیلنه، تعلیلن بحثن اشکالن، اشکالن و انهو جوابون ولم یذکره. یا اشکالی رو مطرح کرد شیخ و این اشکال پاسخی داره، پاسخ داره، جواب داره، بی جواب و بی پاسخ نیستش، ولی که جواب رو، پاسخ اشکال رو استاد ذکر نکرد. در همه این موارد سگانه، فلا یبادر هو الی ذکر ذلک ولا الی تعقب علی الشیخ به سبب اهمالهی له. در این جور موارد نشتابد کی؟ شاگرد. به گفتن این گفته ها یا به ذکر دنباله‌ای که در دنباله استدلال بود و شیخ ذکر نکرد، به خاطر اینکه اهمال کرد، مثلا کوتاهی کرد استاد در بیان اونها. استاد به دلیل اهمالش، به دلیل کوتاهیش از گفتن بعضی از مطالبی که گفتنش به جا و شایسته و لازم بود غفلت کرد. خب شاگرد نباید در اینجور موارد اون جا افتاده ها رو ذکر کنه. خب چه کار بکنه؟ ساکت بنشینه؟ اینم که شایسته نیست سکوت کنه انسان و مطلب گفتنی ناگفته ببانه. نه، سکوت نمی کنه، ولیکن راه داره، شیوه داره، ادب داره. بل لهو ان یشیر الی ذلک بالطف اشاره، با ظریف‌ترین اشارتها به این مطلب شایسته است که اشاره بکنه. لهو ان یشیره، حقشه، سزاوار است برای او که به این امر اشاره بکنه، منتها با ظریف‌ترین اشارتها. چجوری؟ مثلا که قولهی ما لمحتم عن الاشکال جوابا، به اشکال پاسخ نفرمودید. مثلا ما لمحتم، تعبیر خیلی لطیفی است، اشاره نفرمودید به جواب این اشکال. مثلا او نحو ذلك، یا از این قبیل، فان تذکر الشیخ فبها و نعمه، اگر استاد متذکر شد، به خود آمد و ملتفت اون نقیصه شد و اون رو تدارک کرد، به اصطلاح حقش رو ادا کرد، اگه اینجوری شد چه بهتر، مطلوب حاصل شده. و الا فالاولا از سکوت و اندالک الا ان یعذن شیخو، در غیر این صورت آدم سکوت کنه و از این مطلب درگذره بهتره. یعنی استاد یه مطلب ناگفته‌ای باقی گذاشت، شما هم با یک بیان بسیار لطیفی یادآوری کردید به استاد، ولی که استاد ترتیب اثر نداد. خب در اینجا چی؟ چیکار باید بکنیم؟ از کنم خدمتون باید سکوت کنیم، مگر اینکه استاد اذن بده که ما چیکار کنیم؟ بیان کنیم مطلب رو، اشکالمون رو بیان بکنیم، تذکرمون رو دوباره بدیم. مثلا او یعلم منه انه یؤثر ذلك منه، یا اینکه این شاگرد از استاد سراغ داره، میدونه روحیات استاد رو میدونه که یؤثر، ایثار یعنی ترجیح دادن، ترجیح دادن دیگری بر خود میشه ایثار دیگه. بله، استاد ترجیح میده که این نکته گفته بشه. این جمله اخیر اینو میخواد بگه، یعنی اینکه نکته ای رو استاد ناگفته گذاشته، توجه فرمودین، شاگرد اون نکته رو میدونه، فرض کنید اشکالی رو مطرح کرده پاسخش رو نداده، شاگرد پاسخ اشکال رو میدونه، استاد به او اذن میده که توی شاگرد پاسخ این اشکال رو که من نگفتم و باید میگفتم بگو، یا اینکه نه، از روحیات استاد میدونه که استاد ترجیح میده که پاسخ این اشکال که سر جلسه درس خود اشکال مطرح شد و پاسخش رو استاد از گفتنش قفلت کرد، شاگرد حالا بگه. در این مورد مثلا شاگرد میگه که استاد خب این اشکالی هم که فرمودین چنین جوابی هم براش دادم. در این جور موارد مثلا اشکالی نداره که شاگرد بیان بکنه اون اشکال رو، اما اگر استاد اذن نداده باشه، یا اینکه در روحیات استاد سراغ نداره اینکه بیان اون مطلب جا افتاده رو شاگرد بگه ادا بکنه، در این جور موارد این فرد باید یا با ظریف‌ترین اشارت‌ها به یاد استاد بیاره، یا اینکه سکوت کنه و درگذره. و اذا سبق لسان الشیخ الى تحریف کلمت یکون لها توجیه مستهجن او نحوه، اگر استاد در اثناء تدریسش در اثر سبق لسان یه حرف دیگه‌ای برخلاف اون چی که اراده کرده بود از دهنش بپره بیرون، توجه فرمودین، یعنی کلمه رو می‌خواسته یه جوری بگه تحریف شده از دهنش اومد بیرون بدون اینکه خودش بخواد، از این جور موارد پیش میاد. در دانش زبان شناسی یک مبحثی دارن در این زمینه، مثلا لاله نمونه که عملا پیش اومده، یه بنده خدایی می‌خواست فروع دین رو برشماره، همینجوری شمرد تا گفت هفتم امر به معروف، نهیم هشت از منکر. خب این سبق لسان دیگه، می‌خواست بگه هشتم نهی از منکر، گفت نهیم هشت از منکر. اگر سبق لسان پیش اومد، کلمه تحریف شده خارج شد به طوری که معنای ناپسندی پیدا کرد، یا اینکه معناش ناپسند نشد، خیلی مسخره شد دیگه، بی‌معنی شد، مهمل شد، در چنین مواردی فلا یضحک، شاگرد نباید بخنده، ولا یستهزه، او نباید اونو به ریشخند بگیره، بگه حرف زدنشو نگاه کن، ولا یعیدها، اون کلمه تحریف شده و خنددار رو تکرار نکنه، اعاده نکنه، ولا یغمز غیره، ولا یشیر الیه، غمز نکنه. غمز یعنی با چشم اشاره کردن، در لغت داره غمز، یغمز و غمزن فلانن بالعینه اول جفنه اول حاجبه اشاره الیه بها، کسی رو با چشم با پلک با ابرو غمز کردن، یعنی اینکه به وسیله اینها بهش اشاره کنی، تو المعجم الوسیط این گونه معنا کرده.
عرض کنم به دیگری به وسیله اینجور چیزها با اشاره چشم و عرض کنم امثال زالک اشاره نکنه. یعنی دیدی استاد چی گفت؟ متوجه شدی استاد چی گفت؟ ولو یشیر الیه، با دستم اشاره نکنه، اشاره به بغل دستش نکنه که مثلا استاد دیدی کلمه رو غلط ادا کرد. بل ولو یتعمل ما صدر منه، بلکه اصلا در اون سخنی که استاد به غلط به اصطلاح به خاطر سبق لسان از ذهنش پریده اصلا درنگ نکنه، تعمل نکنه. ولا یدخله قلبه، تو دلش هم راه نده. ولا یسقی الیه سمعه، گوشش رو تیز نکنه بگه این کلمه غلط رو مثلا چه جوری ادا میکنه. خب ولا یهتیه لأحد، این حرف اشتباه رو و این سبق لسان رو برای دیگری نقل نکنه. آره ما جلسه درس بودیم، استاد میخواست بگه این، گفت اون، توجه فرمودین؟ اینا هیچ کدوم شایسته نیست. فان اللسان سباق، خب زبان دیگه، زبان پیشی میگیره یه موقع بر ذهن انسان و بر دانسته های ذهن، چیز دیگه رو ادا میکنه. عرض کنم حضورتون که ول انسان غیر معصوم لا سیما فی ما هو فیه معذور، آدم هم که معصوم نیست، انسان هم که معصوم نیست از این خطاهای زبان، مخصوصا در یه جایی که عذری داره. یعنی خود این عبارت، خود این تعبیر یه جوریه که آدم وقتی میخواد ادا بکنه خود به خود به اشتباه میفته. مثل توی این مسابقات سرگرمی ها و اینا هست، مثلا میگم بگید قوری گل قرمز، 7 دفعه اینو تکرار کن، 5 دفعه اینو تکرار کن. خود چینش این حروف یه جوریه که وقتی آدم تکرار کنه قوری گل قرمز میشه گوری گل قرمز، چه میدونم امثال ذالک. در جایی که انسان معذوره دیگه اینجا جای گیر دادن به اصطلاح عوامانش نیست. و فاعل شیء مما ذکر مع شیخه معرض نفسه للحرمان والبلاء والخسران، و فاعل و انجام دهنده هر یک از این چیزهای ناپسندی که ذکر شد در محضر استاد، چنین فاعلی چنین شخصی از شاگردان در واقع خود را در معرض محرومیت و گرفتاری و خسران قرار داده است. مستحق للزجر و تأدیب و الهجر و تعنیب، و چنین کسی، چنین شاگرد بی ظرفیت بی جنبه‌ای سزاوار زجر یعنی طرد شدن، و تأدیب یعنی ادب آموختن، و هجر یعنی بی‌اعتنایی، و تعنیب یعنی تنبیه. تعنیب رو در لغت اینجوری معنا کرد، انبهو ای و بخهو و انفهو و لامهو، او رو تعنیب کرد یعنی توبیخ کرد، ملامت کرد. او بالغ فی ذلک، یا در این امور مبالغه کرد، یعنی او را بسیار توبیخ کرد، او را بسیار ملامت کرد. چنین کسی مستوجب ملامت فراوانه. مع ما یستوجبه من مقتل الله سبحانه و ملائکته و انبیائه و خاصته، علاوه بر این چنین کسی که رعایت حرمت مجلس درس رو نکرده و حرمت استاد رو رعایت نکرده، مستوجب مقت یعنی خشم، خشم خداوند سبحان و خشم فرشتگانش و انبیاءش و خواستان او خواهد شد. الحادی و العشرون، ادب 21 مربوط است به این که اگر در جلسه درس استاد کسی پرسشی از استاد کرد، او نقش استاد رو بازی نکنه، او در پاسخ دادن بر استاد پیشی نگیره. این یک ادبی است. ان لا یسبق الشیخ الى شرح مساله او جواب سؤال منه او من غیره، در توضیح مطلبی یا در پاسخ به پرسشی، منه او من غیرهی، یعنی چه از استاد باشه چه از دیگران باشه، یک شخصی در مجلس درس از استاد سوالی پرسید یا یک شخصی در مجلس درس از یک شاگرد دیگری سوالی رو پرسید، این بخواد مبادرت بکنه به جواب دادن ناشایسته. لا سیما اذا کان من غیرهی و توقف، بویژه این که یه شخصی از غیره استاد سوال میپرسه و استاد در پاسخ دادن باز نیسته، استاد پاسخ نمیده، شما پاسخ رو نگو، شایسته نیست شما نقش استاد بازی بکنی. ولا یسابقه فیه، و در این امر با استاد نباید مسابقه بکنه. مسابقه یعنی اینکه خودش رو همتراز استاد قرار بده، در لغت معنا کرده ساوقه ای فاخره فی السوق، در کشوندن مفاخره کردن و پخفروشی به دیگری کردن. در این امر با استاد مسابقه نده. ولا یظهر معرفته بهی او ادراکه له قبل شیخ، و شناخت خودش رو، علم خودش رو نسبت به اون سوال یا درک و فهمش رو نسبت به اون پرسش قبل از استاد اظهار نکنه، نشون نده که پاسخ این سوال رو میدونه، نشون نده که این مطلب رو او زودتر از استاد فهمیده. الا ان یعلم من الشیخ ایثار ذلک منه، مگر این که استثناء، مگر این که از حالات استاد بداند که پیشی گرفتن بر استاد رو استاد ترجیح میده. استاد دوست داره پاسخ این سوال رو این شاگردش بده. فرض کنید یه شاگرد خیلی زبده و ممتازی داره این استاد، و روحیات استادم این گونه است که اگر در مجلس درسش سوالی پرسشی مطرح میشه، این در پاسخ دادن پیشی بگیره بر استاد. او عرض شیخ و علیه ذالک ابتداءن، یا اینکه نه، یک کسی سوال پرسیده در مجلس درس از استاد، استاد همین سوال رو از این شاگرده میپرسه، میگه خب شما چه جوابی میدید به این سوال مثلا دوستتون، و تمسحو من، و از او تقاضا کنه که پاسخش رو بده. فلا بأس به حین اذن، فلا بأس به حین اذن یعنی در این صورت اشکالی نداره. از ثانی و الاشرون، 22 ادب، آداب متعلم با استادش. ان لا یقطع علی الشیخ کلامه ای کلام کان، وسط حرف استادش نپره، سخن استاد رو قطع نکنه، هر سخنی میخواد باشه باشه. بل یصبرو حتی یفرغ الشیخ من کلامه ثم یتکلمو، بلکه باید صبر کنه تا اینکه استاد از سخن گفتن خودش فارغ بشه، اون وقت حرف بزنه، سخن بگه. پس قطع نکردن سخن استاد لب این ادب هست، ادب 22. و لا یتحدث مع غیره و شیخ یتحدث معه او مع جماعت المجلس. مطلب دیگه در همین ادب اینه که با دیگری حرف نزنه در حالی که استاد داره با او حرف میزنه، یا نه استاد داره با کل کلاس، کل مجلس درس داره حرف میزنه، در حالی که استاد داره با خود او مستقیما یا با کل کلاس داره صحبت میکنه، این شخص نباید با بغل دستیش حرف بزنه. بل لا یجعل همه سوى الاصغاء الى قول الشیخ و فهمه، از اینها بالاتر همش و تمام فکر و ذکرش باید چیزی جز این نباشه، جز چی؟ گوش دادن کامل و با جان و دل به سخن استاد و فهمیدن آنچه که او میگوید. اصغا با به افعال دیگه، اصغا یصغی اصغاءن، یعنی گوش دادن با توجه، گوش دادن با جان و دل. شاگرد در محضر استاد که نشسته، تا وقتی که مجلس درس برقراره، تمام هوش و حواسش باید به استاد و به سخن استاد باشه و اینکه مطلب رو بگیره از استاد. با بغلسی بعدن هم میشه حرف زد، با همکلاسی بعد از کلاس یا قبل از کلاس میشه گفتگو کرد، اما جلسه درس یا این حرفا نیست. از سال سوال 20 ادب 23، اذا صنع الشیخ یذکر حکما فی مسئله او فائده مستغربه او یحکی حکایتا او ینشد شعرا و هو یحفظ ذلک، فعلیه ان یصغی الیه اصغاء مستفید له فی الحال متعطش الیه فرح بهی کانه لم یسمعه قط. این ادب از آداب عجیبه، شگفت‌انگیزه. می‌فرماید اگر شنید استاد در مسئله حکمی را مطرح کرد، اذا سمع الشیخ، شنید، این شیخ مفعول است، مفعول به برای سمع، فاعل سمع یعنی الطالب، الشیخ مفعول به یعنی استاد را صداشو شنید، یعنی خود استاد را شنید
یعنی صداش رو شنید. در چه حالی؟ در حالی که یذکر و حکمت فی مسئلتن، که داره حکمی رو در یه مسئله بیان میکنه، یا نکته ناشناخته ای رو داره مطرح میکنه، یا حکایتی رو داره نقل میکنه، یا شعری رو داره میسرایه. شاید اینجا انشاد سرودن نباشه بلکه خواندن باشه، حالا عرض میکنم بعدن چرا. و هو یحفظ ذلک، و این شاگرد اونا رو از بر داره. یعنی مطلب برای شاگرد خلاصش اینه که تکراریه. حالا که تکراریه چیکار کنه؟ بی‌توجهی کنه، مثلا این طرف و اون طرف رو نگاه کنه، یا نگاهش به دفترش باشه، یا گوش اصلا نده؟ فما نه، برعکس. فعلیه ان یصغی الی، باید گوش بده ولو تکراریه، ولی چون استاد داره بیان میکنه این مطلب رو، با جان و دل گوش بسپاره، تمام توجهش رو متمرکز کنه تو بیان استاد. چگونه گوش بده؟ اصغاء مستفید له فی الحال، همچون گوش دادن بهره‌وری تشنه. متعطشن الهی، البته تشنه میاد تو متعطش، یه بهره‌وری که الان داره استفاده میکنه، انگار نشنیده این حرف رو. چطور یه کسی که یه مطلب رو تا به حال نشنیده، وقتی که برای اولین بار میشنوه با جان و دل گوش میده، توجه میکنه که یاد بگیره، متعطشن الهی، تشنه است نسبت به اون، آتش داره، خواهان، فرحن بهی، شادمان از این که داره این چیز رو میشنوه. که انه لم یسمعه قط، یه جوری رفتار کنه که انگار تا به حال این رو نشنیده. این احترام گذاشتن به استاد، ببینید تا چه حد، تا اون حد که حتی مطلب تکراری هم داره میگه، ما به گونه ای باید رفتار بکنیم که انگار برامون تازگی داره. قال بعض السلف، آخه چنین کاری مگه سابقه داره؟ از بزرگان همچین کاری کردن؟ میفرمان بله، یکی از پیشینیان اینجوری گفته، ان الشاب لا يتحدث بحديث فاستمع له كاني لم اسمعه ولقد سمعته قبل ان يولد. یه جوونی یه سخنی رو میگه، من بهش گوش فرا میدم، گویا اونو نشنیدم، در حالی که پیش از اینکه همچه جوانی اصلا به دنیا اومده باشه من اینو شنیده بودم. ولقد سمعته، شنیدم اون رو، قبل ان يولد، قبل از اینکه به دنیا بیاد. فَإِنْ سَأَلَهُ الشَّيْخُ عِنْدَ شُرُوعِ فِي ذَلِكَ عَنْ حِفْظِهِ لَهُ، اگر پیشتر استاد درباره از برداشتن اون مطلب از او جویا بشه، آیا این مطلب رو شما از بردارید؟ شنیدید؟ شنیدید این مطلب رو؟ فَلَا يُجِيبُ بِنَعَمْ لِمَا فِيهِ مِنَ الْاِسْتِغْنَاءِ عَنِ الشَّيْخِ فِيهِ. اگر یه مطلبی رو میخواد بگه، یه کمیشو میگه، میگه اینو شنیدید؟ شاگرد نگه بله شنیدم، یعنی استاد بپردازه به مطلب دیگه ای. چرا نگه بله؟ چرا پاسخ مثبت نده؟ لما فیه من الاستغناء عن شیخ فیه، چون این پاسخ به معنای بی‌نیازی جستن از استاده، یعنی در این مطلب من از استاد بی‌نیازم، بدون اینکه استاد بگه من اینو بلدم. شاید خوب نیست این گونه روحیه‌ای داشته باشه، بی‌نیازی از استاد. ولا یقول لا لما فیه من الكذب، پاسخ منفی هم نده، چون اگه بگه نه خب دروغه، مطلب رو شنیده قبلا، اطلاع ازش داره، دروغ گفتن هم زیبنده یه شاگرد نیست. ولی یقولو، خب پس چی بگه؟ احب ان استفیده من الشیخ او اسمعه منه او بعد عهدی بهی او هو من جهتکم اصح و نحو ذلک، بلکه سخنانی از این قبیل بر زبان بیاره. مثلا چی بگه؟ بگه دوست دارم این نکته رو از استاد استفاده کنم، یا بگه مایلم این نکته رو از او بشنوم، از استاد بشنوم، یا بگه دیر زمانی است که اون را نشنیدم، یا بگه این سخن از ناحیه شما به ثواب نزدیکتر و پذیرفتنی تر است. مثلا درسته که من اینو شنیدم، ولی با بیان شما بهتر مطلبش رو میگیرم. مثلا فإن علم من حال الشيخ انه يؤثر العلم بحفظه له مسرة به، اگر از حالت استاد فهمید که استاد ترجیح میده شاگردش این نکته رو از بر داشته باشه، ایثار یعنی ترجیح دادن، انه یؤثر، از بر داشته باشه و این کار مایه خوشحالی او میشه، او اشار الیه به اتمامه امتحانا لضبطه او حفظه او لاظهار تحصیله، فلا بأس باتباع غرض الشیخ ابتغاء لمرضاته و زیادن لرغبته فیه، یا اینکه استاد بهش اشاره کنه تا این سخن رو تکمیل کنه و اینجوری میخواد قدرت ضبط یا حافظه او رو آزمایش کنه یا وجود اون رو آشکار کنه. در این صورت شاگرد میتونه خواسته استاد رو انجام بده تا خوشنودی استاد رو کسب کنه و بر علاقمندی استاد به خودش بیفزایه، اضافه کنه. پس اینجا اگر استاد ترجیح میده که شاگرد بقیه این حرف رو بگه یا تعریف کنه، چرا؟ به خاطر این که استاد دوست داره، خوشش میاد از اینکه شاگردش این مطلب رو از بر داشته باشه، از قبل یاد گرفته باشه، یا اینکه استاد بگه، میگه من یه کمی از این مطلب رو میگم، حالا بقیه‌اش رو شما بگو ببینم خوب یاد گرفتی، خوب حفظ کردی یا نه. فرمان اینجوری اگر استاد بهش امر کرد و اون تبعیت بکنه و اون مطلب رو بیان بکنه، چون هدفش کسب خوشنودی استاده و افزایش رغبت استاد در خودش هست، در اینجا مانعی نداره. لا بأس. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.